زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. آقای نخست وزیر، لبنان عروس دریای مدیترانه است. همه کشورها آن را می خواهند و اسرائیل تهدید برای آن است، اما سلاح حزب الله مانند خنجر اسمردا است. طارق متری وزیر فرهنگ سابق لبنان یک مسیحی عرب زبان است که در ترابلوس لبنان به دنیا آمد. او از کودکی به اسلام آشنا شد و آن طوره که خودش میگوید بیشتر دوستانش مسلمان بودند. او معتقد است که مسیحیانی که در کنار مسلمانان زندگی میکنند باید در شکل گیری یک گفتگوی سازنده میان اسلام و مسیحیت پیش قدم باشند. او آثار زیادی با همین موضوع دارد و فعالیت‌های زیادی نیز در این راستا انجام داده است. او در سال 2010 همراه با یک هیئت بلندپایه از مسئولین لبنانی پس از سالها قطع روابط سیاسی ایران و لبنان به ایران سفر کرد. او از این سفر خاطره شنیدنی دارد. قرار بود با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار داشته باشیم. من و سعد حریری قبل از ملاقات با هم جلسه داشتیم. حریری به من گفت که ما باید سلاح‌های حزب الله را موضوع اصلی قرار دهیم. من مخالفت نکردم. وقتی وارد دفتر مقام معظم رهبری شدیم، او با سعد بسیار گرم و صمیمانه برخورد کرد. سعد حریری درباره لبنان و موضوع سلاح‌های حزب الله صحبت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با او نگاه کرد و گفتند: گوش پشت نوترودم را خوانده‌ای؟ معلمی بود که سعد حریری رمان را نخوانده بود. حضرت آیت الله خامنه ای ادامه دادند: این داستان یک زمان بسیار زیبا و شاید از زیباترین زنان پاریس است و طبیعی است که همه صاحبان قدرت به دنبال او بودند، افراد صاحب نفوذ و ثروتمند. آقای خامنه ای سپس پرسیدند نام این زن چی بود؟ سعد نمی دانست، اما من در پاسخ گفتم اسمردا. رهبر انقلاب به من نگاه کرد و با لبخند گفت آفرین. سپس فرمودند همه کسانی که ویژگی های این زن را در زیبایی و لطافت می دانستند می خواستند از او سوء استفاده کنند. این زن یک خنجر زیبا و تیز برای دفاع از خود در برابر متجاوزان داشت. آقای نخست وزیر لبنان مانند این خنجر زیباست. عروس دریای مدیترانه است. همه کشورها آن را می خواهند و اسرائیل تهدید برای آن است. اما سلاح حزب الله مانند خنجر اسمرلادا است. کشورهای غربی همیشه می‌خواستند عروس مدیترانه خنجری برای دفاع از خود نداشته باشد تا به راحتی بتوانند آن را تسخیر کنند. لبنان با وجود تهدیدات منطقه‌ای زیادی که متوجه آن بود، هیچ وقت ارتش قوی و نیرومندی نداشت. صهیونیست‌ها از این خلا استفاده کردند و گروه‌های از مسیحیان مارونی را در قالب نیروی شبه نظامی به نام نیروهای فالانج مورد حمایت قرار دادند. شبه نظامیانی که در جنگ داخلی 15 ساله لبنان نقش اساسی داشتند و در کشتار مسلمانان از صهیونیست‌ها پیشی گرفتند. صبح روز 17 سپتامبر سال 1982 مردم لبنان با خبر یک جنایت بزرگ و خونین در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در حومه بیروت از خواب بیدار شدند. این یکی از بزرگترین کشتارهای جهان در عصر جدید و یا حتی در کل تاریخ بود. قتل عام لبنانی‌ها و فلسطینی‌های ساکن اردوگاه‌های صبرا و شتیلا چند روز ادامه داشت و 3500 نفر زن و کودک و پیر و جوان قتل عام شدند. از همان زمان تا کنون ارتش لبنان تحت کنترل فرماندهان مسیحی بوده است. با این حال دولت‌های غربی به جای تقویت این گروه‌ها که به لحاظ مذهبی با آنها همدین است، بیشتر زمینه‌های تضعیف این ارتش را فراهم کرده است. این ارتش تنها 40,000 نفر نیرو و 243 میلیون دلار بودجه دارد. بدون تجهیزات سنگین و پیشرفته، این در حالی است که دولت‌های مسیحی غربی ارتش یهودی رژیم صهیونیستی را 410 فروند جنگنده، از جمله 39 فرونده جنگنده رادارگریز نسل پنجم F-35 مجهز کرد و فراتر از آن فروش چنین جنگنده هایی را که به متحدان بزرگ خود در منطقه ممنوع کردند، در چنین حال و روز کاملا واضح است که عروس مدیترانه به خنجر برنده تر نیاز دارد تا از تجاوز دشمن در امان باشد. در نبرد یک ارتش قدرتمند در لبنان، این حزب الله بود که موفق به آزادسازی اراضی این کشور شد. سال 2000 اولین پیروزی نظامی حزب الله بود، نیروهایی که به جنگنده و تانک مجهز نبود، اما توانست ارتشی را که ادعا میکرد پنجمین قدرت نظامی جهان است از لبنان بیرون کند. حزب الله این پیروزی را مدیون ایمان و فداکاری نیروهای جان بر کف بود، اما در پس این رشادت ها رهبرشان بود که زمینه این پیروزی را آماده کرد و پیروزی های بعدی را رقم زد. از همان ابتدا شکلگیری حزب الله سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله، عماد مغنیه، سید هاشم صفی‌الدین و شیخ نعیم قاسم جز مؤسسان و مسئولان این گروه مسلمان بودند. بعد از سید عباس موسوی تا همین چندی پیش رهبر این جنبش عدالت خواه بر عهده سید حسن نصرالله بود. او رهبر بی‌بدیل و شجاع بود که به معنای واقعی کلمه برای اعتلاء اسلام، عزت مسلمین و دفاع از مظلومین تلاش کرد. بعد از او از سید هاشم صفی‌الدین با عنوان گزینه جانشین سید حسن نصرالله نام برده می شد. گزینه ای که دشمن صهیونیستی بسیار از او می ترسید و همین ترسی بیش از حد سبب شد تنها 6 روز پس از شهادت سید حسن نصرالله او را به شهادت برسانند. امروز پرچم حزب الله در دستان شیخ نعیم قاسم است. او همانند رهبران پیشین حزب الله پرورش یافته اسلام ناب محمدی است. از نظر او نفوذ اختیارات ولی فقیه ارتباط با ملت او ندارد، همچنان که مرجعیت نیز به مرز جغرافیای محدود نمی شود. ولی فقیه پرچمدار اسلام است و برای اسلام، دینی که مایه رحمت برای همه جهانیان است، فعالیت می کند. البته حدود و میزان نفوذ و اختیارش بستگی به اجابت و لبیگوی مسلمانان دارد. بر اساس همین عقیده آنها پس از انقلاب اسلامی ایران رهبری امام خمینی رحمت الله علیه را پذیرفتند و پس از او با حضرت امام خامنه‌ای دست بیعت دادند. تأثیر پذیری حزب الله لبنان از انقلاب اسلامی ایران به اندازه زیادی بود که در برخی محافل داخلی لبنان و همچنین در برخی از رسانه های جهان از حزب الله به عنوان یک حزب ایرانی یاد می شود و همیشه حزب الله و رهبران آن متهم بودند با اینکه بیشتر تأمین کننده منافع ملی ایران و منافع ملی لبنان هستند، ولی در واقع این گونه نبوده است و حزب الله با وجود داشتن اشتراکات بسیار با جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را در امور داخلی لبنان حفظ کرده است. شیخ نعیم قاسم قائم مقام سابق و دبیر کل فعلی حزب الله لبنان در توضیح این مسئله گفته است: از آنجا که هر فعالیت با ویژگی ها و شرایط خاص یک کشور ارتباط می‌یابد، فعالیت های حزب الله نیز تلفیقی از روش های اسلامی و تابعیت لبنانی است. حزب الله در همه سطوح از رهبران تا کادرها و اعضای آن حزب لبنانی است و مسائل این کشور در عرصه جهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و در عین حال حامل پرچم اسلام است. پرچمی که هم این حزب و هم دیگران را در نقاط مختلف جهان زیر لوای خود قرار داده است. پرداختن به مسائل جهان اسلام و مستضعفان در تعارض با اهتمام به مسائل ملی نیست. هر گروهی در جهان بر اساس دیدگاهشان نسبت به منافع خود و هماهنگ با باورهایی که دارد، هم فکرانی در داخل و خارج دارد، چون این امر هرگز منفی تلقی نمی شود مگر آنکه به وابستگی بیانجامد و قدرت انتخاب و تصمیم گیری آزاد را سلب کند یا منجر به سرسپردگی آشکار در خدمت به اهداف دشمنان شود و یا سبب انجام فعالیت های شود که با استفاده از قدرت و سلطه در پی نقض حق دیگران باشد. شیخ نعیم در اولین سخنرانی خود به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم داشتی از ما حمایت میکند. او مشخص کرد که رابطه حزب الله با ایران هرگز به وادی سرسپردگی و سلب آزادی این گروه در تصمیم گیری وارد نشده است. از نظر تمام رهبران حزب الله از جمله شیخ نعیم قاسم که در حال حاضر این سمت را بر عهده دارد، اشغالگر دانستن اسرائیل تنها به دلیل اشغال جنوب لبنان نیست، بلکه به سبب اشغال فلسطین و بیت المقدس نیز هست. بنابر این حتی اگر اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کند، باز هم دشمنی حزب الله نسبت به اسرائیل باقی خواهد ماند و هرگز دولت اسرائیل به رسمیت و مشروعیت شناخته نخواهد شد. شیخ نعیم قاسم پس از انتخاب به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان تأکید کرد: امروز در غزه و لبنان و منطقه با طرح‌های بزرگ مواجهیم که هدف آن در واقع نابودسازی مقاومت است. کشتار اهالی جبلیا که در آن بیش از 100 نفر از جمله کودکان شهید شدند و چادرهای آوارگان بمب باران شد، رویارویی با رژیم صهیونیستی را بر ما واجب کرده است. پایداری افسانه مقاومت در غزه و لبنان آینده فرزندانمان را خواهد ساخت. ما به نیابت از هیچ طرفی نمی جنگیم، بلکه به خاطر حمایت از لبنان و آزادسازی اراضی امان و یاری برادرانمون در فلسطین می جنگیم. شیخ نعیم قاسم بر اساس آیه 5 سوره اسراء این جنگ را اول الباس نامید، یعنی جنگی که در آن جنگجویان توانمند وعده خدا را محقق می سازند. او و تمام همراهانشون بر این باورند که دشمن حتما شکست خواهد خورد. آنها به دشمنان می گویند از سرزمین ما بروید تا تلفاتتان کاهش یابد. اگر بماند به های گزافی خواهد پرداخت. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار. موسیقی